أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ارتحال عالم بزرگوار مجاهد حضرت آیت الله طبسی را، واعظ طبسی را، خدمت امام زمان و مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه، مردم شریف مشهد و خانواده های مربوط، خانواده بزرگوار خودشون تسلیت عرض میکنیم. ایشان یکی از علمای مجاهد و انقلابی و مبارزی بود که از همون ابتدای نهضت امام پا به پای امام و مقام معظم رهبری در اون زمان و مرحوم شهید هاشمی نژاد، این سه بزرگوار کانون انقلاب و مبارزه و نهضت امام بودند در مشهد مقدس، بلکه شاید در کل کشور از اون زمان. عمر شریف پر برکت خودشون رو در این راه ایشون صرف نمودن، در دوران نهضت، در نهضت، دوران پس از نهضت، در خدمت به انقلاب و در تصدی پشت های انقلابی و تولیت آستان قدس رضوی. شایستگی ها و ویژگی های خاص این شخص داشتن که من از نزدیک واقف بودم. انسان زاهدی بود، همه اون امتیازات و حقوقی که به جهت به عنوان تولیت آستانه در وقف نامه ها هست، چون همه اونها رو صرف خود آستانه مقدس کرد. شاید یک شاهی از اون اموال صرف خودش نکرد و تا آخرین لحظه زندگی در همون منزل و مسکنی که قبل از انقلاب داشتم زندگی میکرد و با همون سادگی و زهد و بی توجهی به دنیا و امور دنیا. خدا رحمت کنه این مرد بزرگ رو. انسان با وفایی به انقلاب، امام، به رهبری بالخصوص و تا به مقاصد رهبری، خط رهبری، خلاء بزرگی را فقدان ایشون در هم حوزه علمی مشهد و هم مدیریت آستان قدس رضوی و تولیت آستان ایجاد میکنه که امیدواریم خداوند این خلاء را هم به گونه پر کنه که انشاءالله صدمه‌ای، لطماتی واقع وارد نشه. روح بزرگ این مرد مجاهد و عالم ربانی، همچنین ارواح شهدا، امام شهدا، مراجع بزرگ، روح شهید صدر که دو سه روز پیش سالگرد شهادت ایشون بود به تاریخ قمری، و ارواح طیبه همه این شهدا و صالحین و علما، یه فاتحه‌ای بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یکن له کفوا احد. مسئله 59، لا یجوز للولد ان یأخذ من مال والده و یحج به کما لا یجب علی الوالد ان یبذل له و کذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحج به و کذا لا یجوز للوالد الاخذ من مال ولده للحج و القول بجواز ذلك او وجوبه بجواز ذلك او وجوبه کما عن الشیخ ضعیف وإن كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير قال نعم يحج من حجة الإسلام قلت وينفق منه مال ماله وينفق منه قال نعم قلت وينفق منه قال نعم ثم قال إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى أن المال والولد للوالد وذلك لإعراض الأصحاب عنه مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو على ما إذا كان فقيرا وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ. در اینجا در این مسئله 59 متعرض این می شود که آیا پدر می تواند جایزه برش از اموال بچهش حج انجام بده بدون اذن ولد و اون ولد جایز است یا واجب است؟ مثلا مخصوصا اگر صغیر بود اون ولد و این مال کافی بود برای حج مال ولد، زیرا منسوب به شیخ و بعضا غیر شیخ هم این است که قائل به وجوب هم شده است، واجب میشه بر پدر اگر اولاد بچهش کافی بود برای اینکه با اون حج بره. مقدمتاً ایشون می‌فرماید برای اینکه غیر از این شیخ را شوق دیگر نفع می‌کنه، بدون شک نفقه حج بر از نفقات واجبه نیست، نه نسبت به ولد بر والد، نه نسبت به والد بر از بر ولد، و ولد هم قطعا لا یجوز لهو از مال والد برداره. ولذا ابتدا میفرماید لا یجوز للولد ان یاخذ من مال والده و یحج به، قطعا بدون اذنش نمیشه. کما لا یجب علی الوالد ان یبذل له، از نفقات واجبه ولد هم نیست که پدر واجب باشه برش بذل کنه. کذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحج به، بازم این پسرم از که واجب نفقه اب قوت و امثال اینها واجبه، نه هزینه سفرها و امثال اینها من جمله سفر حج. بعد اینا این مقدار خوب ثابته در جای خودش. بعد میرسه به مسئله این که اگر پسر از پدر میتونه از مال پسرش بگیره برای حج بدون اذنش، یا واجب میشه اگر مثلا این مال اون اندازه باشه یا نه، که این هم این رو هم نفی میکنه که مشهور متأخرین هم همین نفیه، اون هم واجب نیست و جایز هم نیست. اصل این که اون نفقه حج از نفقات واجبه نیست، زیرا که ادله نفقات واجبه عرض کردیم همون قوت و امثال اینها ره، نفقات ضروری را واجب کرده نه بیشتر. عدم جواز اخذ ولد از اموال پدرش اینا مقتضای اصل عمومات لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، لا یحل بغیر اذنه، که در روایات آمده، در از آیات هم استفاده میشه، آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض، که شرطیت رضا و ترازی رو شرط کرده، یا اون آیه‌ای که مربوط به مهریه ازواج و همسران است، ان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریم، مفهومش اینه که لن لم یطبن لا یجوز، اذن طیب نفس لازمه در جواز تصرف در مال غیر. این هم از آیات متعدد قرآنی استفاده میشه، هم از روایات و هم از یعنی عمومات، لا یحل مال امرئ الا باذنه او طیب نفسه، که در روایات معتبری وارد شده در بعض از مکاتبات، مثلا در مکاتبه امری این وارد شده، وسائل جلد 9 صفحه 540. یا روایات خاصه ای که در مسئله خصوص ولد آمده، همین روایاتی که در باب والد آمده که یأخذ، بعدن خواهیم خون، در ذیل همینا لابلای اینا در خیلی از این روایات تصریح شده که عکسش درست نیست، یعنی ولد بدون اجازه والد نمیتونه تصرف کنه در مال والد. مثلا در صحیح محمد مسلم آمده صدرش که میتونه اب از چیز کنه، فی کتاب علی ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا الا باذنه، روایت این صحیح محمد مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یحتاج الى مال ابنه قال یأکل منه ما شاء من غیر صرف، از اون طرف والد نسبت به ولد یأکل. و قال فی کتاب علی ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا الا باذنه، از این طرف لا یجوز، ولی والوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء وله ان یقع على جاریت ابنه اذا لم یکن الابن قد وقع علیها و ذکر علیها فقد ورد عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال انت و مالک لأبیک و ذکر انه قد ورد عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال انت و مالک لأبیک. خلاصه در طرف ولد بدون اذن والد هم روایات عامه داریم، عمومات هست، آیات و روایات، هم روایات خاصه هست که ولد نمیتونه در مال والد تصرف کنه بدون اذن او. یا در صحیح ابن سنا لا یزرع الولد من مال والده شیئا الا باذنه چون آمده. یا در روایت علی ابن جعفر ولا یصلح للولد ان یأخذ من مال والده شیئا الا باذنه. یا در روایت محمد ابن سنان مرحوم از صدوق به اسانید خودش نقل میکنه از امام رضا در اون مکاتبات امام رضا، کتب الیه فیما کتب من جواب مسائلی و علت تحلیل مال الولد لولده بغیر اذنه ولیس ذالک للولد. پس بنابراین از طرف ولد یقینا جایز نیست ان یأخذ من مال والدهی تصرف کنه در مال پدرش بدون اذنش، مثل بقیه است در این جهت. ولی مورد بحث اخذ والد از مال ولد، اخذ والد از اموال ولد بدون رضاش و بدون اذنش، این هم اصلش فی الجمله فی بعض الموارد شاید مسلم باشه از نظر فقهی و مورد دلالت روایات هم هست، ولی بحث در مقدار این ره، چه اندازه میتونه والد از مال ولدش بدون اذنش برداره، به اندازه قوتش اون مقدار واجب النفقه یا بیشتر از او، در رابطه با ولد صغیر میتونه این کار کنه یا حتی کبیر، در این خصوصیات اختلافه. ولی فی الجمله مخصوصا در صغیر، اگه ولد صغیر باشه این مال مال ولد باشه، این مقدار قطعا ثابته که میتونه والد از مال ولد به ولایتی که بر مال او داره و خود او داره از مالش هم برای خودش صرف کنه بالمعروف، به اندازه‌ای که شؤونات و نفقات زندگیش اختزا داره. اما مقدار این چقدره در این بحث شده، و من جمله نفقه حج، چون درباره حج روایت خاصم باز وارد شده، ولی بحث روایتی در دو جهت قرار داد، یکی در اصل جواز اخذ من مال الولد بدون اذنه که حدود این چقدره، یکی هم در رابطه با روایاتی که در حج وارد شده، بالخصوص که این روایت رو چیکار میشه کرد، چگونه میشه تفسیر کرد. روایتی که مرحوم سید در متن ذکر کرد، صحیح هم هست، سعید ابن یسار. اما بحث در جهت اول، اصل جواز اخذ والد از مال ولد فی الجمله عرض کردیم که این مال ولد صغیر این مقدار شاید مسلم باشه از نظر فقهی، چون ولایت داره بر طفل خودش، بر ولد خودش، ضمناً ولی صغیر بر خودش هم، چون به نفع خود صغیر هم هست، صرف بر خودش، حفظ ولی از مصالح مولا علیه هم هست، بر خودش هم بالمعروف میتونه صرف کنه. این مقدار شاید مسلمه از نظر هم فتوای فقهی، هم از روایات استفاده میشه، ضمن این روایاتی که خواهیم گفت، و شاید روایات هم در مجموع روایاتی که آمده در این زمینه روایات زیاد باشه و انسان قطع به صدور بعضی از این روایات رو داره. ولی این روایات مدلولش مختلفه و میشه این روایات رو به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته روایاتی است که ظاهرش حلیت مطلقه، برای والد مطلقا حلاله از مال ولدش برداره، چه صغیر باشه چه کبیر باشه، چه به مقدار قوت باشه چه بیش از اون باشه. برخی از این روایات این گونه است که اینا یه دسته از این روایاته. دسته دوم روایاتی است که ظاهرش عدم جواز الا با قیودی، به اندازه قوت باشه، مورد استرار باشه، حاجت لابد من باشه، یا در صورت باشه که ولد انفاق نکنه بر او. ولذا هر دو دسته روایات رو باستی ابتدای ذکر کرد، باید ببینیم چه علاجی میان این اختلافی که و تعارضی که میان این دو دسته از روایات هست چگونه میشه علاج کرد این تعارض رو. از دسته اول که ظاهر بلکه برخی شاید گفته بشه صریح در جواز و حلیت تصرف، روایات متعددی است. یکی صحیح ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یکون لولده مال فاحب ان یاخذ منه، مالی داره بچهش میخواد از مال او برداره، قال فلیأخذ، برداره مطلقه، هر جور احب دلش میخواد. و ان کانت امه حیتن فما احب ان تأخذ منه شیئا الا قرضا على نفسه، اما مادر این، در روایات این مقایسه هم شده، مادر حق نداره این کار کنه، بلکه اگه خواست چیزی رو از اموال پسرش برداره بازدی به عنوان قرض برداره. این روایات در وسائل جلد 17 صفحه 265. روایت دوم صحیحه از دسته اول، صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی قال سألته عن الرجل یکون لولده الجاریه ایطعها، قال ان احب، جاریه ای داره، کنیزی داره، میتونه تصرف کنه پدر در کنیز پسر؟ بله اگه دلش بخواد. و ان کان لولده مال و احب ان یاخذ من فلیاخذ، باز همینجور مالی داشته باشه میتونه بگیره، این اون روایت ابن ابی یعفور با اضافه بحث جاریه. و ان کانت الام حیه، اگه مادرش زنده بود، فلا احب ان تاخذ منه شيئا الا قرضا، این همون زیلی که در روایت صحیح ابن ابی یعفور بود اینجا هست. این هم باز در جلد 17 صفحه 266 این روایت هم هست. مجموعه این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در جلد 17 در یه بابی ما یحل للوالد من مال الولد جمع کرده، عمده این روایت. روایت دیگر باز از این دسته اول، صحیح محمد بن مسلم دیگره، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألت عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب اليه قال ياكل منه فاما الام فلا تاكل منه الا قرضا على نفسها. اینم گرچه در سوال آمده یحتاج الاب، ولی خب احتیاجم مطلقه. یا کل من اطلاق داره، حتی احتیاجی که بیش از قوت باشه. صحیحه اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الوالد یحل له من مال ولده اذا احتاج اليه، قال نعم. اینم باز احتیاج رو آورده. یه اضافه هم کرده در ذیل، و ان کان له جاریتون فاراد ان ینکحها قومها على نفسه و یعلن ذلك، قال و ان کان للرجل جاریتون فابوه املک بها ان یقع علیها ما لم یمسها الابن. میگه اگر فرزند و ولد هم جاری و کنیزی داشت، پدر اولاس به این جاریه از مالکش که خود پسره، اگر امکان لم یمسها الابن. اینم یکی از روایاته. یکی دیگه از روایات همون روایت محمد ابن سنانه که گفتیم درش آمده بود لیس ذلک للولد، ولی گفته للوالد. علت تحلیل مال الولد لوالده بغیر اذنه، خوی مطلقه. ولیس ذلک للولد لان الولد موهوب للوالد فی قوله تعالی یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. امام تحلیل کرده که چرا برای والد جایزه، برای ولد جایز نیست، چون میگه ولد موهوب، خودش هم موهوبه. بعدم در ذیل میاد استدلال به اون چه از پیامبر نقل شده که در صحیح سعید ابن یسار و مالک لابی، به اونم استدلال میکنه، ولی میگه مادر این چنین نیست، چون همچنین میگه چون پدر واجب انفاق، یؤخذ الاب به نفقت ابنه لا یؤخذ الام به نفقت ولدها. این تعلیل ها رو در این جواب مسائل که مرحوم صدوق در اینا علل الاحکام است که از امام رضا نقل شده، صدوق نقل کرده در اسانید مختلفی از محمد بن سنان در جواب مسائلش، اونجا هم باز همین اطلاق درش هست. روایت محمد بن سنان باز در همین جلد 17 همه صفحه شاید 264 باشه یا 63 باشه. صحیحه اسحاق بن عمار که خوندیم، اون هم در صحیحه محمد بن مسلم، اون هم در همین باب صحیحه اسحاق بن عمار در صفحه 268. خود صحیحه سعید بن یسار هم ازش استفاده میشه، اخذ جواز یعنی حلیت تصرف والد در مال ولد، گرچه در صدرش سوال از حج شده، صحیحی که مرحوم سید نقل کرد در متن، ولی خب از تعلیلی که امام میکنه ثم قال ان مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو والده الى رسول الله فقضى ان المال والولد للوالد، این تعلیلی که امام بعد ذکر میکنه اعم غیر حج رو هم میگیره از سایر تصرفاتی که بخواد پدر در مال ولد بکنه. پس این روایات، مجموعه این روایات، دسته اول رو تشکیل میده که گفته شده صریح در حلیت تصرف والد در مال ولده، حتی بیش از مقدار مثلا قوتش، و ما احبه هر که دلش بخواد، ما شاءه. در مقابل اینا دسته دوم از روایات، کنها روایات متعددی است و در بعضش صحیح هست، مثل همین روایات، بعضی هاش هم در سندش اشکال هست. یکی صحیح ابی حمزه است، ابی حمزه سومالی از ابی جعفر علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لرجل انت و مالک لابیك، قال ابو جعفر علیه السلام ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الیه مما لابد منه ان الله لا يحب الفساد. این روایت به قرینه این که در مقید کرده الا محتاج الیه مما لابدمن، هم مقیدش کرده به لابدمن که میشه همون تقریبا قوت، قوت ضروری، و هم زیل که میگه ان الله لا يحب الفساد، معناش اینه که اگه بیش از این مقدار بخواد بخوره فساده، یعنی جایز نیست، ظلم، فساده. این برخلاف اون روایت سابقه، بیش از قطر اجازه نمیده. صحیح حسین بن ابوالعلا، این صحیح در همون باز جلد 17 هم هست، صفحه 263، صحیح حسین بن ابوالعلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یحل للرجل من مال ولده، قال قوته بغیر صرف اذا فر الیه، به اندازه قوت بدون اسراف، اونم اگه مستر شد، یعنی اگه خودش نداشت، اگه با مال خودش داشته باشه، این سر لابد معناش همینه. و به همین جهت هم مقید میکنن انفاق واجب را به جایی که فقیر باشه پدر و همچنین پسر. قال فقلت له فقول رسول الله للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال له انت ومالك لابيك. راوی میگه خب این تو ذهنش بوده، این روایت ظاهرا مشهوره، از همین روایات استفاده میشه که قطعا این در اکثر این روایات آمده، این قول رسول الله صلی الله علیه و آله، معلوم میشه این قول، این روایت از پیغمبر قطعا صادر شده. میگه که پیغمبر، معروفه که پیغمبر دو نفر آمدن، پدر و پسر آمدن پیش پسر، آمد پدرش میگفت که این مال ارث مرا خورده پدر، ارثم از مادرم. اونجا پیغمبر گفته انت و مالک لابیک، چطور شما میگی به اندازه قوتش، اونم اندل استرار. فقال انما جاء بابیه الى النبی صلی الله علیه و آله وسلم فقال یا رسول الله هذا ابی وقد ظلمني ميراثي من امي فاخبره الاب انه قد انفقه عليه وعلى نفسه وقال انت ومالك لاب ولم يكن عند الرجل شيء ابا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس الاب للاب. امام این اشکال سائل را اینجوری پاسخ میده که این قضیه این گونه بوده که این پسر آمد شکایت پدرش کرد پیش پیامبر که این ارث مادر من به من نداده. پیغمبر از او پرسید از پدر، پدر گفت که این مادرش که فوت کرد به خود بچه بوده دیگه، من مالی که بود صرف کردم بر خودم و بر او، تحت ولایتش بوده دیگه. ظاهر این عبارت از انفقه علیه و علی نفسه، یعنی بر اون پسر و بر خودش، اینکه این بچه بود، بچه بوده وقتی مادرش فوت کرده، بعد که بزرگ شده فهمیده ارثی داشته مادره و پدر تصرف کرده و خرج کرده بر اونا، طمع کرده ادعای مال کرده بر پدرش، گفته من بر خودم و بر خودش صرف کردم این ارث مادرش رو. از این زیل، از این قد انفقه علیه و علی نفسه ظاهرا میشه استفاده کرد که این اون وقت که این صرف شده این مال، این تحت ولایت پدر بوده که انفقه علیه و علی. اونجا پیغمبر بهش گفت تو چیکار، این خوب ولیت بوده، خرج کرده، انت و مالک لابیک ولم یکن عند الرجل شیء، پدرش هم چیز دیگه مال دیگری نداشته که از اون مال خرج کنه برای. اوکان رسول الله یحبس الاب للابن، اینجا باستی مثلا پدر بگیره حبس کنه که پسر این رو تقاضا میکرده. پس این روایت باز دلیل میشه برای این که بیش از همون مقداری که مقتضای ولایت اگر صغیر باشه و مقدار قوتی که برش واجبه، اونم جایی که مستر باشه نداشته باشه، بیش از این نمیشه تصرف کرد، جو حلال نیست تصرف در مال ولد. پس این هم باز این روایت هم صدرش خیلی روشنه، یعنی که به اندازه قوت واستی باشه، اونم اذا فر الی نبیشتر، و هم ذیلش اون روایت معروف را که شاید قطعا صادر شده اون تعبیر از پیغمبر، اون قضیه واقع شده، اون مرافعه بین پدر و پسر، و روایات متعدد رو ذکر کرده و استشهاد کرده امام در بعضی از روایات به اون انت و مالک لابیک، اون رو هم تفسیر میکنه که موردش اینجور جاییست که چیزی نداشته پدر غیر از این مال، و شاید هم مثلا پسر صغیر بوده، و اینا از هم موارد استثنایی است که عرض کردیم مسلمه این مقدار جوازش. اینم صحیحه حسین بن علی، اینم در همون بابه. روایت دیگر باز روایت علی بن جعفره که در کافی نقل کرده ولی در سندش سهله، قرب الاسناد هم باز نقل کرده و مفصلتر نقل کرده همون متن، ولی در سندش عبدالله بن حسنه که همون آقازاده است که توثیق نشده و به جهت جایی که در سند قرار میگیره نوه علی ابن جعفر ایشون. عن ابی ابراهیم، یعنی عبدالله ابن الحسن، عن جده علی ابن جعفر، این همیشه این سند هست در قرب الاسناد خیلی جاها، ولذا مرحوم صاحب وسائل وقتی از قرب الاسناد روایت نقل میکنه معمولا این سند مبتلای این اشکال عبدالله ابن الحسنه. اما اگر خودش از کتاب خود صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل کنه، چون خود علی بن جعفر هم کتاب داشته، کتاب علی بن جعفر را سند مستقلی داره مرحوم صاحب وسائل بهش که اون اسناد شیخ طوسی، اون سند معتبره، ولذا جایی که صاحب وسائل میگه ان کتاب علی بن جعفر یا ان علی بن جعفر فی کتاب، این میشه معتبر. هر جا در وسائل اینجوری دیدید این صحیحه علی بن جعفر میشه. هر جا از قرب الاسناد نقل میکنه میشه روایت علی ابن جعفر، چون در سندش عبدالله ابن الحسنه. عن ابی ابراهیم که همون ما موسی کاظم سلام الله، قال سألتو عن الرجل یأکل من مال ولده، قال لا الا ان یثر. این در سند کافیست، در قرب الاسناد بیشتره، لا الا به اذنه او ان یثر فیأکل بالمعروف او یستقرض منه حتی یعطیه اذا ایسر، یا قرض بگیره مثل مادر قرض بگیره و بعد بر ذمه بگیره و بعد ادا کنه. پس اینم باز دلیل بر این که بدون اذن پسر نمیشه تصرف کرد مگر همون اندازه اضطرار و قوت، یا قرض بگیره بعد پس بده. و فی صحیح عبدالله ابن سنان، باز صحیح عبدالله ابن سنان، این روایت هم باز در همون بابه، صحیح عبدالله ابن سنان باز در همین باب آمده، صفحه 265. اینجا در این صحیح اینجوری آمده، سألته یعنی ابا عبدالله علیه السلام ماذا یحل للوالد من مال ولده، قال اما اذا انفق علیه ولده به احسن النفقه فلیس له ان یأخذ من ماله شیئا. این دیگه تصریح کرده، یه اگر نفقش میده پسر یه حق نداره بگیری از ماله، لیس له ان یأخذ. بعد متعرض یک اون بحث جاریه میشه، و انکان لوالده جاریتون للولده فیها نصیبون، اگر یه جاریه‌ای دارن که اونم درش سهمی داره ولد، ارث برده شده مثلا، فلیس له ان یطعها پدر الا ان یقومها قیمتا تصیر لولده قیمتها علی، قال و یعلن ذلک. باز این باز جایز نیست تصرف در اینجا، سهمی از این جاریه مال غیر مال ولده، باز تقویم کنه بره اعلانم بکنه به همه که بفهمن این رو خریده مثلا سهم ولدش رو، بعد میتونه تصرف کنه. بعد در زید میگه قال و سألته عن الوالد ایرزع من مال ولده شیئا، قال نعم ولا یرزع الولد من مال والده شیئا الا به اذنه. میفرماید برای این که در زید باز یه نکته ای میگه، حالا از این نکته ما بعد خواهیم استفاده کرد. یرزع یعنی یوسی بود تصرف کنه، میگه آیا پدر میتونه تصرف کنه در مال ولدش؟ اینجا تعبیر به حلیت نکرده، تعبیر به یزرع و اصابه کرده که این اعم یرزع و یصیب، اعم از این که علی وجه الزمان باشه یا لا علی وجه الزمان، یعنی تصرف تکوینی میتونه بکنه دست بزنه، یا چون انسان تصرف تکوینی حتی علی وجه الزمان هم نمیتونه بکنه در مال غیر. بعدن خواهیم گفت مال غیر دو تا حرمت داره، یه حرمت تصرف درش حتی با زمان، یه حرمت وضعی که اسمش زمانه، یه حرمت تکلیفی داره، یه حرمت وضعی. اینجا ظاهرا در این سوال دوم میخواد بگه تصرف حرمت تکوینی هم داره، حکم تکلیفی هم داره تصرف والد، جایی که حالا میخواد بعد پس بده یا هر کاری میخواد بکنه، میگه نه پدر میتونه این تصرف. سألت عن الوالد ایرزع من مال ولده شیئا، قال نعم ولا یرزع الوالد ولد من مال والده شیئا الا باذنه. بعد میفرماد که فان کان للرجل ولد صغار لهم ولد صغار لهم جاریه فاحب ان یقتضها فلیقومها. باز اون ذیل اون بالا رو مطلب بادارم باز اینجا میگه، على نفسه قیمتا ثم لیصنع بها ما شاء ان شاء وطع و ان شاء باع. اینم روایه عمده روایات دسته دوم. پس دسته دوم از روایات هم روایاتی است که ظاهرش بلکه گفته شده صریحش عدم حلیت مال ابن برای والد اب، مگر به اندازه ضرورات و اون قوت لایموت و اونایی که واجب انفاقش، اما بیش از اون جایز نیست. صریح این روایت عدم جواز بود. جاریه هم که خارج از اینه، باستی قیمت بذاره برداره، قیمتش هم بر ذمه بگیره برای ولدش، مثلا اگه صغیره یا بهش بده، اگه کبیره بعد میتونه تصرف کنه، چون جاریه هم از قوت و لایموتا نیست دیگه، خارج از اینه، رضا تصریح شده که اینم حق نداره. من اگه انت و مالک علی ابیک بود، خب این جاریه هم جاریه او بود در حقیقت. این دو دسته گفته شده با هم تعارض دارن، چون هم اون دسته تقریبا صریح در جواز و حلیت، هم این دسته صریح در عدم جواز و عدم حلیت الا به مقدار قول. فلذا گفتن این دو دسته با هم تعارض دارن. تعارض هم باز دید ببینیم تعارضشون مستحکمه، به اصطلاح قابل جمع نیستن. این تعارض رو واسه علاج تعارضی کنیم که اگر دیدیم یکی مثلا موافق کتابه، دیگری مخالف کتابه، یا موافق عام است دیگری مخالف عام است، این دو مرجح را، یا اگر موافقت با مشهور را شهرت را مثلا فتوایی را کسی مرجح دونست که البته درست نیست، خلاصه مرجحات رو باید اعمال کنیم. اگر نشد مرجحات رو نداشت، تعارض و تساقط و رجوع الی القاعده، که قاعده هم همون عمومات عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذنه، الا اون مقداری که ثابت شده نفقه واجب و امثال اینها. و گفتن چون آیات قرآنی از بعضی از آیات استفاده شده لزوم اذن و رضای مالک در اکل مال دیگری، اطلاق آیه مثلا لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل و برخی از آیات دیگر، اگر موافقت با اطلاق کتاب را قبول کردیم، اینم مشمول اون مرجح به موافق الکتابه، دسته دوم میشه مقدم بر دسته اول و نتیجه عدم جواز میشه، مگر به همون مقداری که گفتیم قدر متیقنه. ولی زیاد مشهور این رو گفتن. اگرم موافقت با اطلاق کتاب رو قبول نکردیم که این مرجحه، مثلا نوبت میرسه به تعارض و تساقط و مقتضای قاعده که باز عمومات عدم جواز به نفع دسته دومه. این حاصل بحث در جهت اولی که برخی هم گفتن این دسته اول معرضون انهاست، روایاتش از باب اعراض بهش عمل نشده، چون مشهور متأخری متقدمین مثلا اینه که البته این اعراض را کسی کبراش هم قبول کنه که کبراش قابل قبوله، صغراش اینجا خیلی روشن نیست، چون در حج قائل شدن، شیخ قائل شده، مفید قائل شده، ابن براج در مهذب قائل شده، معلوم نیست اعراض سقراش تمام باشه. این حاصل بحثی است که در جهت اول کردم. حالا در این جهت اول آیا واقعا نوبت به تعارض و تساقط و یا ترجیح میرسه یا نه جمع عرفی بین این روایات هست که این بحث آینده است. صلی الله علیه.